بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 68 از اصول الثالث من تنبيهات الاجتماع سومین و آخرین تدارک مباحث اجتماع امر و نهی به عنوان تنبیه سوم. در این تنبیه تعدد اضافات به تعدد عنوانات ملحق می شوند. در گذشته خواندیم که قائلین به جواز بر اساس اینکه تعدد عنوان و تعدد جهت باعث تعدد معنون و موجه می شد قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدند و گفتند چون تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود قائله و مشکل اجتماع ضدین حل می گردد و در نتیجه اجتماع امر و نهی جایز است. لکن مشهور و صاحب کفایه قائله به امتناع شدند و گفتند تعدد عنوان مشکلی را حل نمی کند. مرحوم آخون بعد از این که بحث تمام شده است و قائل شد به این که تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمی شود نکته ای آنجا باقی ماند که تعدد اضافه چه حکمی دارد. تعدد به حسب اضافه، مثلا اکرام واحد است، یک مرتبه به فاسق اضافه می شود و مرتبه دیگر به عالم. اگر دو جمله‌ای داشته باشیم به شکل عموم و بگوید اکرم کل عالم و دیگری بگوید لا تکرم الفاسق، اینجا متعلق تکلیف اکرام است. اکرام واحد است، لکن به حسب اضافه شدن به عالم و اضافه شدن به فاسق متعدد می شود. اکرام اضافه شدن اضافه شده به عالم متعلق امر است، اکرام اضافه شده به فاسق متعلق نهی. پس متعلق در این دو جمله واحد است که اکرام است، لکن به حسب اضافه شدن به یک مضاف اله، یکی عالم و دیگری فاسق، گویا تعدد پیدا می کند. اکرام به حسب ما یضاف اله یعنی مضاف اله متعدد است، مثل سله ولا تقصب، همانطور که سله ولا تقصب به حسب ذاتشان و خودشان دو عنوانن، یکی صلات است و یکی غصب، اینجا اکرام هم به حسب فاسق و عالم متعدد باشد. خب اگر این تعدد اضافات همانند تعدد عناوین باشد، این مبحث در باب اجتماع امر و نهی داخل می شود. یعنی مثال اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق از باب اجتماع امر و نهی است و از باب تزاحم، نه از باب تعارض. لکن همه علما تقریبا این مثالی که ذکر شد، اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق، رو از باب تعارض میبینن، میدانن و با این دو معامله تعارض میکنن، تعارض بین عامین من وجه، نسبت بین اکرم کل عالمن و لا تکرم الفاسق نسبت عموم خصوص من وجه هست. در ماده اجتماع که عالم فاسق است، اکرم کل عالم میگوید وجوب اکرام، لا تکرم الفاسق میگوید حرمت اکرام. بنابراین در مجمع که اکرام است، امر و نهی با هم تعارض می کنند. علما این دو را متعارضین شمردند، نه متزاحمه. چرا این شکلی؟ پس اولین مطلبی که اینجا ثابت و مسلم است، مرحوم آخوند تعدد اضافه را همچون تعدد عنوان محاسبه می کند. اما چرا علما این را از باب اجتماع امر و نهی نگرفتند، بلکه از باب تعارض می دانند؟ مرحوم آخوند به دو صورت کلام علما را توجیه می کند و دو وجه برای عمل کرده علما بیان می کند. وجه اول می فرماید چون علما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده اند، نزا این مورد را دیگر مورد اجتماع امر و نهی نمی دانند و بین اکرم و لا تکرم تعارض می بینند. یه وجه دوم که شاید مهمتر باشه، یعنی ساختاری تر و اساسی تر باشه، این است که چون علما میگویند یکی از این دو مقتضی ندارد، یا اکرم یا لا تکرم، و جایی که دو دلیل یکی مقتضی دارد و دیگری مقتضی ندارد، جایگاه تعارض است نه تزاحم. چون گفتیم در گذشته تزاحم در جایی است که هر دو دلیل ملاک داشته باشند، اینجا هر دو ملاک ندارد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به اصل فرمایش مرحوم آخوند، به اولین مطلبی که مرحوم آخوند می فرماید اشکال دارد. اولین فرمایش مرحوم آخوند رو مشکل می داند و به او ایراد وارد می کند و می گوید این که مرحوم آخوند می گوید اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق از باب اجتماع نیست و چون تعدد اضافات ملحق است به تعدد عناوین، مسئله الحاق تعدد اضافات به تعدد عناوین صحیح نیست و نمی توانیم بگوییم که این دو مثال، این دو مورد، یعنی اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق، اینها از باب اجتماع نیستند، با فرض این که تعدد اضافات در اینها هست، اینها در اجتماع داخل نمی شوند و در باب تعارضند. و به عبارت اخرى تعدد اضافات ملحق به تعدد عناوین نمی شود. چرا؟ چون تعدد اضافات موجب تعدد ملاک و حسن قبح نمی شود. وقتی که تعدد اضافات باعث تعدد ملاک نشد، یعنی با اضافه شدن مثلا اکرام به فاسق و اضافه شدن اکرام به عالم ملاکش تغییر نمی کند، معنون هم متعدد نمی شود، وقتی معنون هم متعدد نشد دیگه از باب اجتماع امر و نهی نیستن. پس اصل این مطلب که مرحوم آخوند تعدد اضافات را ملحق کرد به تعدد عناوین در نظر صاحب، در نظر محقق خویی ثابت نیست. لکن این اشکال مرحوم آقای خویی عقول، اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به فرمایش صاحب کفایه وارد نیست، به جهت این که تعدد اضافات موجب اتصاف مضاف به حسن و قب میشه. شما وقتی اکرام رو به ماه و اکرام اضافهش میکنید به به عالم میشه اکرام حسن، وقتی اضافهش میکنید به فاسق میشه اکرام غیر حسن، تغییر میکنه. شکی نیست که اکرام عالم حسن است و اکرام جاهل به ما هو جاهل به عنوان اولی حسن نیست. این امر وجدانیه، اضافه موجب می شود که یک اعتباری حاصل شود و این اعتبار مؤثر در مصلحت و مفسده است. از فرمایش مرحوم آخون واقعا متینه که تعدد اضافات همانند تعدد عناوین هست، تعدد اضافات همانند تعدد عناوین هست، همانطور که عنوان مصلحت و مفسده ایجاد میکنه اضافه هم به همین شکله. پس مرحوم آخوی نمیتواند اصل و اساس فرمایش آخون رو ببره کنار، بگه بله چرا این تعدد اضافات بحث را به سوی اجتماع امر و نهی هدایت نمی کنن؟ چون اصلا تعدد اضافات باعث مصلحت و مفسده نمیشن، هیچ تأثیری در وجود نداره. به این جهت علما هم این دو مثال را در باب اجتماع امر و نهی ذکر نکردن. چنین فرمایشی از مرحوم آخویی قابل قبول نیست. نه تعدد اضافات و اضافه شدن عنوان ساز به اصطلاح یا حسن و قب تولید میکنه. اصولا وجدان هر آدمی این رو احساس میکنه وقتی یه چیزی به چیزی دیگری اضافه میشه، شیئی رو با یک شیئی میسنجن. تو تکوین و تشریع اینطوریست، موقعیتش، حسن و قبهش، نگاه به او، جلب توجه بیشتر میشه. از امرون واضح. پس بنابراین اصل مطلب مرحوم آخوند که تعدد اضافات همان مانند تعدد عناوین هست صحیح، لکن آنچه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه به عنوان توجیه دوم برای کلام علما ذکر کرد، گفت علما این اکرم العالم، اکرم کل عالم الا تکرم کل فاسق رو از باب تعارض حساب میکنن و از باب تزاحم و اجتماع امر و نهی نمیدانن، به خاطر اینکه در یکی ملاک هست و در دیگری ملاک نیست. این فرمایش طبق مبنایی که ما در گذشته انتخاب کردیم صحیح نیست و قابل دفاع نمی باشد. چرا؟ چون ملاک در اکرام عالم و اکرام فاسق، کشف ملاک لا یمکن الا بالامر و نهی، باید امر و نهی وجود داشته باشه هر دو، که ما بدونیم این مفسده داره اون مفسده اون مصلحت داره. امر و نهی فعلی، بارها این گفته شد سبب و وسیله و عنصری که باعث کشف ملاک در متعلق یک تکلیف می شود امر فعلی است. هیچ راهی جز تعلق امر برای احراز ملاک یعنی مصلحت و مفسده غیر از امر و نهی نداریم. خب پس چه کنیم؟ چرا علمای عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین این اکرم کل عالم را با لا تکرم الفاسق را از باب تزاحم و اجتماع امر و نهی نمی دانند؟ پاسخهای مرحوم آخوند دو وجهی که مرحوم آخوند ذکر کرد، لا یغنی من جوع. چه باید گفت؟ باید عرض بکنیم این که علما اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق رو از باب اجتماع و تزاحم نمی دانند و این دورا در باب تعارض بررسی می کنند و قضاوت می کنند، این است که در باب اجتماع امر و نهی همانطور که گفته شده است باید متعلق امر و نهی متعدد باشد. متعلق امر چیزی و متعلق نهی چیز دیگری باشد. در ما نهی فی در این مثال چون امر به شکل عام استغراقی است و نهی هم به شکل عام استغراقی است، امر و نهی نسبت به یک واحد من جمیع الجهات نمی توانند اجتماع کنند. وقتی می گوید لا تکرم کل فاسقین، هر فاسقی نهی داره، اکرم کل عالم هر عالمی، حالا عالمی که فاسق است ترکیبش ترکیب اتحادی می شود، یعنی یک انسانی که در خارج هم عالم است هم فاسق مرکب اتحادی است. اگر بخواهیم زمینه را برای اجتماع امر و نهی فراهم کنیم باید ترکیب ترکیب انضمامی باشد، ترکیب انضمامی. اکرام عالم عین اکرام فاسق است، با فرض این که مندو هم دیگه وجود نداره، چون هر فردی که متعلق نهی قرار میگیرد همان فرد به نفس متعلق امر است. هر فردی که متعلق امر قرار میگیرد همان فرد متعلق نهی است، به خلاف باب اجتماع. باب اجتماع سله و لا تقصب بود. در سله و لا تقصب، لا تقصب عمومش عموم استغراقی بود ولی سله عام بدلی بود. عام بدلی یعنی مندوحه دارد. شما می توانید فردی را که غصب هست انتخاب نکنید، فرد دیگری را انتخاب کنید. اما در این مثال اکرم کل عالمن ولا تکرم الفاسق، چون هر دو عام استغراقیان بدلی وجود ندارد، هر فردی را که روش انگوش بگذاری به عنوان عالم همان فرد فاسق است در ماده اجتماع و مندو هم نداره، جایگزین نداره و ترکیب هم ترکیب اتحادی است، مرکب مرکب اتحادی است. در گذشته گفتیم که جایی که مرکب مرکب اتحادی است دیگه از بحث اجتماع امر و نهی بیرون است، نمیتواند در بحث اجتماع امر و نهی وارد بشه. باید بشود فی الجمله تعددی را تصور کرد، حداقل تعدد در مرکب انضمامی حاصل می شود. مرکب انضمامی دو چیز به هم ضمیمه بشن، نه متحد بشن. بنابراین این که علما اکرم کل عالم ولا تکرم الفاسق را به عنوان دعام استغراقی به هیچ وجه به سوی باب اجتماع هدایت نمی کنند و در باب تعارض به عنوان دو دلیل متعارض محاسبه میکنن، وجهش این است که این مثال قابلیت ورود به باب اجتماع امر و نهی را ندارد و این قابلیت به خاطر آن است که متعلق امر و نهی مرکب اتحادی میشوند، واحد من جمیع الجهاد میخواد امر داشته باشه و نهی. اینجاست که چون امکان نداره از باب تزاحم و باب اجتماع باشد، باید مشکل اینها رو در باب تعارض حل کرد که همان که یکی از این دوتا دلیل کاذب باشند، یکی کاذب و دیگری صادق، یکی دارای ملاک و دیگری دارای ملاک نیست. خب این تنبیهات باب اجتماع امر و نهی. باب اجتماع امر و نهی تمام شد و خلاصه آنچه که گذشت این بود که قالب فرمایشات مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه نسبت به باب اجتماع امر و نهی تأیید شد. بعضی از اشکالاتی در اطراف مطالب مرحوم آخوند وارد بود که گفته شد، ولی ماحصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که اجتماع امر و نهی جایز نیست و ممتنع است و این نظریه تأیید شد، شبیه نظریه مشهور که اجتماع امر و نهی امکان نداره. اجتماع امر و نهی در عالم ثبوت تکلیف محال است، در عالم جعل تکلیف محال است و در عالم امتثال هم تکلیف به غیر مقدور است. و بعد هم سه تنبیه ذکر شد. سه تنبیه در باب اجتماع بحث رو تمام کرد. نتیجه میگیریم اجتماع امر و نهی در حریم شریعت ممتنع است و هرگاه موردی را یافتیم که زمینه داشت برای گفتگو از نظر اجتماع و عدم اجتماع، قائل به عدم اجتماع می شویم و قائل به امتناع می شویم و غالب هم نهی مقدم می شود بر امر. ادله برای غلبه امر نهی بر امر گفته شد که اینها هم ادله نبودن. اگر جایی توسط قرائنی مشخص شد که ملاک نهی مقدم است، نهی رو مقدم می کنیم. گاهی هم ممکن است کشف کنیم که ملاک امر مقدم، امر مقدم میکنیم. پس اصل بر امتناع، ولی تقدیم هر یک بر دیگری نیاز به دلیل خاصی دارد. و در تنبیهات هم نکته مهم بحث خروج از دار قصبی بود در فرض استرار و نماز خوندن حین خروج. خروج از دار قصبی چه حکمی دارد؟ بر دو صورت پیدا کرد. دخول با اراده و اختیار که تعبیر می شد به سوء اختیار، دخول اضطراری بدون اختیار که تعبیر می شد به حسن اختیار. مورد دوم که دخول در دار قصبی به اکراه و زور بوده، خودش اختیار نداشته، خروج مشکل نداشت بلکه واجب بود. ولی موردی که به سوء اختیار بود، از نظر شرعی امر و نهی حرمت و وجوب شرعی فعلی نداشت، فقط عقل می گفت که برای انتخاب اقل القبیحین از دار قصبی خارج شد. و بحث نماز چنین انسانی که با سوء اختیار وارد دار قصبی شده است در حین خروج، احکامش مشخص و مبین شد. لذا بحث اجتماع امر و نهی هم ثمرات علمی داشت و هم ثمرات عملی داشت در فتوا دادن یک محقق دینی. این بحث تمام شد، یعنی باب اجتماع امر و نهی به پایان رسید. یکی از فصول مهم بحث اصولی تمام شد. انشاءالله وارد فصل بعد خواهیم شد از مباحث اصول، و آن این که نهی از شی آیا مقتضای فساد اون هست یا نیست. همانطور که در گذشته گفتیم، مبحث اجتماع امر و نهی میتواند صغرا سازی کند برای بحث بعدی که همین نهی از شی یقتضی نهی فساد یا لا یقتضی. اگر قائل به امتناع شدیم در باب اجتماع امر و نهی و جانب نهی رو مقدم کردیم و منهیون عن عبادت بود یا منهیون عن هر چه بود، خود خصوص عبادت بیشتر بحث داره، نهی از او مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست. پس بحث اجتماع امر و نهی میتوانست فی الجمله برای بحث بعدی صغرا سازی کند. قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، جانب نهی را مقدم کنیم، بعد نهیی که به مجمع خورده است، به محل اجتماع امر و نهی خورده است، اون مجمع رو فاسد می کند یا فاسد نمی کند. تا برسیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. ولا حول ولا قوة الا بالله.